بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان بیع نصف دار که بخشی مال اوست بخشی مال غیر اوست، سخن از تلفیق بیع از بیع فضولی به غیر فضولی مطرح شد. از اونجا به باب اقرار، صلح، مقاسمه، قرض و دین، میراث و قضا منتقل شدن که اگر این کسر مشا در گفتار یا مکتوب کسی واقع بشود بر چی حل میشود. از این جهت قاعده اقرار العقلاء على انفسهم تا حدودی مطرح شد و اشاره شد که این قاعده جزء اصول عملیه نیست بلکه جزء امارات است، و بیان شد که گرچه اماره کاشف از واقع است و لوازم عقلی و نقلی او حجت است، لکن همه امارات یکسان نیستند. هر اماره حوزه خاص خود را دارد و در اون حوزه خاص خود که حجت است واقع را ثابت می کند، لوازم عقلی و نقلی او را هم ثابت می کند، ولی خارج از حوزه خود توان چنین کار را ندارد. مثلا اگر بینه اقامه شده است بر ثبوت شیئی، بینه اگر ثابت شد که زید برادر عمر است و برادر فاطمه است، هم برادر اون پسر است هم برادر این خواهر، این حرمت نکاح ثابت می شود. یک، محرمیت ثابت می شود. دو، ارث ثابت می شود. سه، و مانند همه این لوازم عقلی و نقلی ثابت می شود. اما اگر اقرار کرد کسی به نسب، اقرار کرد که زید برادر من است، هیچ کدام از اون لوازم ثابت نمی شود مگر اون چی که علیه خود مقر است، زیرا اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون ای نافذون. اقرار فقط این قدرت را دارد که احکامی که بر زیان مقرر است ایرو ثابت میکنه. به مناسبت بحث اقرار، این مطلب که اگر کسی اقرار کرد به این که ثلث این زمین مال شخص ثالث است، اقرار به نسب نکرد، اقرار به مال کرد، دو نظر در بین فقها رضوان الله علیه وجود داشت. یکی این که این زمینی که فرضاً 300 متر است و مشاع است و 150 متر مال این شریک و 150 متر مال شریک دیگر است، چون عهد و شریکین اقرار کرده است که ما شریک سوم داریم و شریک دو و دیگر هم اقرار نکرد و تأیید نکرد، این دو نظر که بین فقها رضوان الله علیه مطرح است، یکی این است که این کسی که اقرار کرد باید 50 متر از زمین خود را در اختیار شخص ثالث قرار بدهد. نظر دیگر که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه برانند این است که این شخصی که اقرار کرد باید این 150 متری که بحث بزار در اختیار اوست این رو نصف بکند، 75 متر خود بگیرد، 75 متر دیگری، زیرا طبق اقرار او اون شریک دیگر ظلم کرده است، 50 متر را غصب کرده است و چون مال مشاع است این ظلم باید به سویه تقسیم بشود، یعنی اون شریک دیگر که 50 متر را غصب کرد 25 متر به زیان این مغر، 25 متر به زیان مغرلم. مرحوم شیخ بر اساس ظهور کلمه نصف کسر مشاع است فتوای دوم را ترجیح دادن، عده فتوای اول را. این بحث بود که گذشت. مرحوم شیخ می‌فرماد به این که در جریان اقرار به نسب فتوای اصحاب برخلاف این است. مثلا اگر واحد تجاری یا مسکونی از پدر به دو پسر رسید، یکی از این دو پسر اقرار کرد ما یه برادر دیگه هم داریم، اقرار به نسب کرد، خب این واحد تجاری یا مسکونی فرزند 300 متر است. معروف بین اصحاب این است که این شخص فقط 50 متر، چون 150 متر در اختیار اوست، 50 متر را به اون مغرله میدهد، 75 متر را. مرحوم شیخ فرمود که درست است که اصحاب در اینجا برخلاف اونجی که ما گفتیم فتوا میدن، اما باید توجه داشت که جمعی از همین بزرگان، عده از متأخران همین بزرگان که فتوا به خلاف اونچه ما گفتیم میدهند، تصریح کردن که این فتوای ما مخالف قاعده است. چرا فتوا میدی؟ برای نص خاص. بنابراین ما تا کنون حرفی که میزدیم موافق قاعده بود. اگر در مسئله نسب اصحاب فتوا به غیر این اونچه که ما گفتیم میدن، اعتراف دارن که اون فتوا مخالف قاعده است، ولی طبق نص این فتوا میدن. این نص طبق بعضی از نقلها مرسل است، طبق بعضی از نقلها هم بی ضعف نیست، منتها چون اصحاب بهش عمل کردن ضعفش منجبر به عمل اصحاب است. حالا ما این دوست روایت رو میخونیم ببینیم از مجموع این روایات چی در میاد. این روایات در کتاب وصایاست. میبینید باید فحش بلیغ بشه تا آدم این روایت رو در این 20 جلد وسایل پیدا کنه. اصل مسئله مربوط به ارث است. به استناد این وجود بارک هست امیر حکم کرده است، مربوط باب قضا می شود. از یک جهت به کتاب قضا برمی گردد، از جهتی به کتاب ارث برمی گردد، از جهتی هم به کتاب اقرار برمی گردد چون اقرار است، ولی این رو در کتاب وصایا ذکر کردن. در کتاب وصایا مطلبی رو ذکر کردن که هم به باب اقرار مربوط است، هم به باب قضا مربوط است، هم به باب ارث. حالا اون روایات این است. وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام، جلد 19. صفحه 323 باب 26 حدیث سوم. این باب 26 چند حدیث دارد که حدیث سوم به بعدش مربوط ماست. این حدیث را مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. اول از مرحوم صدوقشون نقل میکنن. مرحوم صدوق به اسناد عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن ابی حمزه و حسین ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فاقر بعض ورثتهی لرجل بدین، کسی مرده مالش به میراث ورثه رسیده، هنوز توضیح نکردن. بعضی از ورثه اقرار کردن که پدرمون دینی داشت. اینجا سخن از اقرار به نسب نیست که تا ارث توضیح بشود، اقرار به دین است. فاقر بعضو ورثتهی لرجل بدین، قال علیه السلام یلزم ذالک فی حصته، چون او اقرار کرد سایر ورثه که اقرار نکردن. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، تفکی که در اما لوازم هم به امر معقول است. چرا؟ برای اینکه این که تکوین نیست که یا همه لوازم یا هیچ کدام، این تشریع است، تشریع تفکیک بردار است. در نظام تکوین اگر یه چیزی ثابت شد همه لوازم او با او هست، اگر بعضی لوازم باشد معلوم میشه که بعضی لوازم نباشد معلوم میشه که خود اون شی نیست، خود اون شی که نبود لوازم دیگر هم نیست. ولی در نظام تشریع تفکیک کاملا معقول است. در اینجا وقتی بعضی ورثه اقرار به دین کردن میسنجد، مثلا اقرار کردن به اینکه این 100 تومن پدرمون بدهکار بود و زید از پدرمون این 100 تومن رو طلب دارد، این 100 تومن رو نسبت به ما ترک میت میسنجن ببینن چند درصد حساب میشود. این یک. نسبت به سهام هم توضیح میکنن. دو، به مقدار سهم این شخص از ارث او همین مقدار رو کم میکنن. این سه، مثلا اگر اینها دو نفرن، این 100 تومن نسبت به این مال، مثلا این مال 300 تومن یا 500 تومن بود یا 400 تومن بود یا فلان هر چنده بود، میسنجن میگن این 100 تومن نسبت به این مال مثلا 1/5 است. 1/5. بعد این رو تقسیم میکنن، این مال رو تقسیم میکنن، میگن به این که این به دو قسم تقسیم میشود، 1/2 از اون دین را از این آقا میگیرن، یعنی از این مغیر میگیرن، 1/2 دیگر که ضرر کرده است اون دیگری، اون شریک دیگر باید بدهد، اون خب نمیپردازد. یعنی 50 تومن را این میدهد، اون 50 تومن رو اون دیگری حاضر نیست بپردازد چون اقرار نکرده است. همون یلزم ذالک فی حصته. خب این مخالف با اون گفته هامون در میاد. چرا؟ برای اینکه اون چه که ما تا کنون گفته بودیم این بود که اون چه که در دست این مغرر است باید بداند که ظلمی که اون شریک دیگر کرده، اون ظلم رو باید به سویه تقسیم کرد. یعنی اون وارث دیگر هم به اون مغرر له ستم کرده است، هم به این مغیر ستم کرده است لفرض الاشاعه. ولی حضرت فرمود نخیر، این شخص به مقدار سهم خودش، به مقدار حصه خودش باید بپردازد، نه بیش از اون. پس این برخلاف اونجا که تا حال گفتیم در میاد، مطابق با فتوای اصحاب است که اصحاب میگوین به اندازه سهم خود بپردازد، نه بیش از اندازه. ظلمی که اون شریک کرده است اون ظلم رو توضیح نمی کنن. این حدیث سوم این باب که این رو هم مرحوم صدور نقل کرد، هم مرحوم کلیلی هم مرحوم شیف. مرحوم صاحب مسائل فرمود که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار که این روایت رو نقل کرد، حمله الشيخ على انه يلزم بقدر ما يصيب حصته، این في حصته نه یعنی همه دین را از حصه او بپردازند، بلکه به قدری که به حصه او میرسد روی توزیع باید از حصه این کم کرد. نه همه دین را از حسه این کم کرد. البته همین حرفی که تاکنون معنا میشد، مرحوم شیخ در تهذیب و استثار به همین موعظ معنا کردن، اینکه حضرت فرمود فی حسته، نه یعنی همه دین را از حسه او بگیرن، یعنی به مقدار حسه او باید که به مقرر الله بپردازه. روایت چهارم مربوط بحث ما نیست. روایت پنجم همان است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است و مرحوم شیخ انصاری هم بهش اشاره کرد. اون است که قضا علیون علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتن. وجود است مبارک است امیر سلام الله علیه درباره کسی که مرد و ورثه گذاشت. فاقر احد الورثه بدین علی ابیه، یکی از ورث اقرار کرده است که پدرمون بدهکار بود، اون دین رو حساب کردند و مال رو حساب کردند و سهام حساب کردند. بعد حکم مبارک است امیر سلام الله علیه است که به مقدار حصه این مغر سهم اون طلبکار را باید داد، نه همه دین را از سهم این مغر بگیرن، بلکه اون مال را که مورد اقرار است او را حساب میکنن نسبت به میراث چقدر است و چقدر به این مغر میرسد، برابر همون نسبت از سهم این مغیر کم میکنن. وجود مبارکه هست دبیر این چیزی حب کرد، یلزم و زالکه فی حصتهی به قدر باور است، ولا یکون و زالکه فی مالهی کله، همه این دین را از مال این نمیگیرن. اگر اقرار کرده است که پدرمون 100 تومن به فلون شخص بدهکار بود، معناش این است که همه اون 100 تومن را از مال این مغیر بگیرن، خیر، بلکه نسبت سنجی میکنن اون اندازه که به سهم این مغیر میرسد از مال اون میگیرن. ولا یکون ذالک فی ماله کله، اما این فقط دین ثابت میشود. لکن و این اقر اسنان من الورثه، اگر 2 نفر از ورث اقرار کردن که پدرمون بدهکار است، و کانا عدلین، این 2 نفر عادل بودن، اجیز ذالکه علی الورثه، این 2 تا کار پیدا می شود، 2 تا حکم پیدا می شود، یکی این که اصل دین ثابت می شود که در اونجایی که عهد الورثه اقرار کرده است به دین، به مقدار سهم او ثابت می شود و از سهم او کم می کنند. اما اگر 2 نفر از ورثه اقرار کردن به این که پدرمون بدهکار است و این 2 نفر عادلن، این به منزله بیانه است، در حقیقت بیانه است برای خودشون که اقرار است، نسبت به سایر ورثه بیانه است، پس اصل و دین به تمامه ثابت می شود. وقتی اصل و دین به تمامه ثابت شد، قبل از اینکه به چیزی به ورث برسد باید این دین را از مال خارج کنن، اگر وصیت به ثلث کرد که اون ثلث هم خارج بکنه، بعد میراث رو توزیع میکنه. و این اقر اسنان من الورثه و کانا عدلین اجیز ذالکه علی الورثه، و این لم یکونا عدلین، اگر این 2 نفر عادل نبودن، هیچ کدام عادل نبودن یا یکیشون عادل نبود، الزما فی حصته ما به قدر ما ورثا، کل دین ثابت نمی شود، به مقدار سهم اونها برابر اقرار رغلا علا انفسهم ثابت می شود و سهم را کم میکنن. این درباره اقرار به دین. اما درباره اقرار به نسب، و کذالک این اغر بعض الورثه به اخن او اختن این نما یلزمه فی حصته، اگر چونکه اقرار به نسب بکنن بگن به این که این برادر ماست یا این خواهر ماست، اگر اقرار به نسب بکنن، اگر یک نفر باشن یا دو نفر باشن ولی غیر عادل باشن، این نسبت به سهم خودشون ثابت میشه. یعنی دو مطلب ثابت نمیشه، یک نسبت به جمیع ورثه ثابت نمیشه، دو اصل اخوت ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه این اقرار که ثابت کننده شناسنامه نیست، نسب نیست، اقرار نسبت به حق خود مقر است. تفکیک در آثار هم ممکن است کما مره، اقرار بیانه نیست، ولی اگر دو نفر اقرار کردن و عادل بودن این بیانه است، به این شناسنامه و بسه و اونا با همین ثابت میشه، هم ثابت میشه اینها برادرن، هم در کل مال سهیمن، هم هر کدام از این وراث قبلی باید حق این مقرله را ادا کنن. و کذالک این اغر بعض الورثه به اخن و اختن انما یلزمه فی حصته، در صورتی که عادل نباشه. این روایت پنجم این باب. روایت ششم این باب، قال علی علیه السلام من اغر لأخیه فهو شریک فی المال ولا یثبت نسبه، اگر کسی اقرار به اخوت کرده است که این شخص برادر من است، چون یک نفر است با این اقرار نسب ثابت نمیشه، فقط سهم او در ارث به اندازه که به او میرسه ثابت میشه. فإن اقر اثنان، اگر دو نفر اقرار به نسب کردن، این دو نفر هر دو گفتن که زید برادر ماست، به هیچ کدام عادل نبودن یا احدهما عادل بود دیگری عادل نبود، باز نسب ثابت نمیشه، ولی به مقدار سهم خودشون باید ارث رو به او بپردازن. الا ان یکونا عدلین، این دو نفر فیثبتوا نسبه و یضربوا فی المیراث معهم، اون شخص ثالث هم نسبش ثابت میشه، برادریشون ثابت میشه، هم در ارث با اینا سهیمن. این بیان که به عنوان روایت ششم هست ظاهرا متخذ از همون روایت های قبلی است. روایت هفتم این باب مرسله مرحوم صدوق است. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه به عنوان ارسال نقل میکند، لعله متخذ از همین نصوص قبلی است. ثم قال صدوق رضوان الله علیه فی حدیث آخر ان شهد اثنان من الورثه و کانا عدلین اجیز ذالک علی الورثه و ان لم یکونا عدلین الزما ذالک فی حصتهما. این فتوای مرحوم صدوق رضوان الله علیه پیداست از این نصوص گرفته شده، چیز تازه‌ای نیست. یعنی شما روایت پنجم این باب را که هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد هم خود مرحوم صدوق نقل کرد، وقتی خوب تحلیل کنید همین فتوا مرحوم صدوق در میاد، منتها این فتوا را مرحوم صدوق مرحوم صاحب وسائل به عنوان روایت هفتم ذکر کرد، برای اینکه در این جمله دارد که و فی حدیث آخر، معلوم می‌شود که مرحوم صدوق اینو به عنوان حدیث دارد میگد. ملاحظه فرمایید، ثم قال صدوق و فی حدیث آخر، خب میشه مرسله. فتوای صدوق به این صورت نیست، این در حقیقت برداشت از نصوص دیگر است، همونها را مرسلن داره ذکر میکند. خب روایت هشتم این باب که حالا ما او رو تبرکن میخونیم، خیلی به بحث ما مربوط نیست، اون رو تبرکم میخونیم، بعد به توضیح مسائل قبلی میپردازیم. روایت هشتم این باب که از فضل ابن شازان است، عن ابن ابی عمیر، عن جمیر، عن شعیری، عن الحکم ابن عتیبه قال کنا به باب ابی جعفر علیه السلام. ما دم در خانه وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه بودیم. فجاءت امرأتون، یه زنی آمده، فقالت ایکم ابو جعفر علیه السلام، کدام یک از شما امام باقری؟ فقیل لها ما تریدین منها، به این زن گفتن شما از ابو جعفر علیه السلام چی میخوایی؟ فقالت اسأله عن مسألتن، من این مطلبی دارم، سؤال شرعی دارم، میخوام بپرسم. فقالوا لها هازا فقیه اهل العراق فسألیه، گفتن این فقیه اهل عراق است و از او بپرسید. خب حالا این زن دارد مسئله سوال میکنه. فقالت، این زن مسئلش اینه، این زوجی مات، شوهرم مرد، و ترک 1000 درهم، 1000 درهم به عنوان ارث گذاشت، ولی علیه مهر 500 درهم، من 500 درهم مهریه از او طلب داشتم، مهریه منم 500 درهم. فاخذتو مهری، خب چون مهر دین است مقدم بر ارث است، مهرم گرفتم. و اخذتو میراثی، برای اینکه باید یک چهارم بگیرم اگه وارثی دیگر نداشت، میراثم گرفتم بالاخره، حالا یا فرزند یا ردن گرفتم. و اخذتو میراثی مما بقی. ثم جاء رجل فدعا علیه به 1000 درهم، یه کسی آمده ادعای طلب کرده، گفت من 1000 درهم از این شوهرت طلب داشتم. فشهدت له بذالک علی زوجی، من هم شهادت دادم و تأیید کردم که بله این از شوهر ما 1000 درهم طلب داشته. فقال الحکم فیما نحنو فیما فی فی فبینما نحنو، فقال الحکم فبینما نحنو نحسب ما یحسبها، ما در این اسنادش فکر می‌کردیم، این شخص یکی از فقهای مدینه رو ما بهش ارجاع دادیم که بود فقیه اهل عراق، رو گفتیم از او بپرس، این زن با او در مسئله رو در میون گذاشت، ما هم داشتیم فکر میکردیم که بالاخره چی باید بگیم، چون هنوز وجود مبارک ابی جعفر از اتاق از منزل بیرون نیامده بود. فبینما نحن نحسب ما یصیبها، ما داشتیم حساب میکردیم که چقدر سهم این زن میشه، حالا که اقرار کرده است و به علیه خود اقرار کرده است، به سود اون مرد شهادت داده است که طلبکار است، حالا مال رو با چی رو تقسیم کرد. از خرج ابو جعفر علیه السلام، وجود مبارک امام باقر، از منزل بیرون آمد. فاخبرناه به مقالت المرأته و ما سألت عنه، ما از صورت مسئله این زن رو که او چیونه سوال کرده چیونه تر کرده به عرض امام باقر سلام الله رسوندیم. فقال ابو جعفر علیه السلام اغرت به سلسی ما فی یدها ولا میراث لها، ای به سلس اون چی که در دست اوست اقرار کرده، دیگه حق ارث نداره. چرا؟ برای اینکه کل مالی که مرد گذاشت 1000 درهم بود، 500 درهم طلب این زن بود به عنوان مهریه این دین است. 1000 درهم طلب اون مرد بود، اینم دین است. دین 1500 درهم، اصل مال 1000 درهم. این رو تسلیس میکنم، چون نظیر اون چه که در ورشکستگان بی تقصیر غرما مال را توزیع میکنن، وقتی کسی دین مستوعب داشت دینش بیش از مال بود، ضرر متوجه همه خواهد شد برابر اون نسبتی که دارن. یعنی حاکم شهر تفلیس میکنن، وقتی تفلیس کرد گفت فلستو، دین از ذمه به عین منتقل میشود، این مال میشود مال دویان و طلبکارها، طلبکارها برابر سهامی که دارن از این مال میگیرن، نه اینکه هر کی قدرت بیشتری داشت اون بتواند بگیرد، همه در این مال صحیح من منتها برابر نسبت. اینجا هم فرمود این مال رو با 3 قسمت کرد. شما 500 تومان طلب داشتی، 2 تا 500 تومان هم دیگری طلب داشت، این مال رو باید 3 قسمت کرد، 2 قسمت رو به دیگری داد، 1 قسمت به شما موند، پس سلسه اون که در دست شماست باید بدی. فرمود اقرت به سلسه مافیده ها، شما اقرار کردی به این که اون 1000 تومان 1000 درهم میخواد، شما 500 درهم طلب داری، این میشه 1500 درهم، کل مالم 500 درهم 1000 درهم است. این رو با تسلیس بکنید، شما 1/3 طلب داری، اون دیگری 2/3 طلب دارد، این 1000 درهم را 3 قسمت بکنید، 1 قسمت سهم شما، 2 قسمت سهم این کسی که طلبکار است، شما هم اقرار کردید دیگه، شما سهمی نمیبرید، ارث نمیبرید، از دینتون هم باید مقدار کوتاه بیایید. حکم ابن عتیبه که راوی این جریان هست و این قسمت شنید، اونگاه گفت قال الحکم فوالله ما رأیتو احدا افهم من ابی جعفر علیه السلام، قسم به خدا ما هیچ کسی رو تو این فقه هامون، گرچه بالقول مطلق اینطور است، ما که فقیه اهل عراق تو ما بود و سایر علما هم حضور داشتن، هیچ کدوممون به این مطلب نرسیده بودیم و هیچ کسی افهم نسبت به احکام شرعی از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نبوده است. خب این رو ما تبرکاً نقل کردیم، این مربوط به بحث ما نبود. روایت نهم هم همین طور است. روایت نهم هم که اون هم از فضل میزان نقل کردن، دو همون طور است. خب محصول این چند روایتی که در باب 26 نقل شده است این است که اگر بعضی ورثه اقرار کردند، 1 نفر بودن، دین ثابت می شود اما به اندازه سهم او ثابت می شود. اگر 2 نفر بودند و عادل نبودند، دین فی الجمله ثابت می شود به اندازه سهم اونا. اگر 2 نفر بودند و عادل بودند، دین بالجمله نه فی الجمله، یعنی همه دین ثابت می شود. دین کل دین ثابت می شود اگر اینا عادل بودند و همه ورثه درگیرند باید که بپردازند. این درباره دین. درباره نسب اگر 1 نفر بود یا 2 نفر بودند و هیچ کدام عادل نبودند یا احدهما عادل نبودند، اصلا نسب ثابت نمی شود. اگر 2 نفر بودند و عادل بودند، چون هم تعدد احراز شده است هم عدالت احراز شده است، نسب ثابت می شود. حالا باید دید، مرحوم شیخ می فرماید به این که این مخالف قاعده است و در مخالف قاعده باید بود مورد نص اقتصار کرد. اصحاب در اینجا که فتوا میدهند، بعضی از بزرگان اصحاب تصریح کردند که این مخالف قاعده است. صرح جماعت ممن تأخر عنهم به مخالفته للقاعده، قبول دارن که مخالف قاعده است، منتها طبعا للنس ای رو میگن. قاعده همان است که ما گفتیم که این ضرر و این ظلم باید به سویه توزیع بشود. بقیه ها هنا امرون که آیا واقعا فرمایش مرحوم شیخ درست است؟ در اونجا که گفتن قاعده اولی این بود، در اینجا مخالف قاعده است یا نه؟ در اونجا که فتوا دادن حکم همان است، در اینجا که فتوا دادن حکم همین است، هر دو مطابق قاعده است، به نص عمل نکردن، برای ضعف بودن به قاعده عمل کردن. آره، این را انشاءالله فردا در بحث فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله.